أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله فالنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد از کردیم که سه قول اصلی در مبحث و مسئله تداخل اسباب و مسببات وجود داره. عرض کردیم در حیات این مبحث دو مسئله است، یکی تداخل اسباب، آیا اسباب با هم تداخل میکنن یا نمیکنن. دو سه سبب مطرحه یا ممکن است که اینها متداخل باشن. مسئله دوم هم تداخل مسببات، اونچه از اسباب حاصل می شود. در اولی بررسی این مسئله است که آیا وقتی دو سبب هست آیا اقتضاء دو مسبب رو دارد. در مسئله دوم مطلب این است که اگر دو سه مسبب داریم آیا امتثال واحد کفایت میکنه از دو یا سه مسبب، یا هر مسببی امتثال جداگانه‌ای رو طلب میکنه. در واقع این مبحث به دو بخش و دو مسئله تفکیک میشه: تداخل و عدم تداخل اسباب، تداخل و عدم تداخل مسببات. در مسئله تداخل اسباب خیلی مبحث نکردیم، برای این که مثل مشهور قائل بودیم به عدم تداخل اسباب. برای اسباب اسبابن، طبعا هر یک استقلال خودشون رو دارند و ثقل بحث روی تداخل مسبباته. ادله ای رو که ورز کردیم سه قول هست دیگه، یک قول در تداخل مسببات، در اسباب هم همینطور سه قول هست: تداخل مطلقاً، عدم تداخل مطلقاً و تفصیل. وجوهی رو که دال بر عدم تداخل بود رو ترک کردیم که بسیار بود و دست کم هفت وجه رو مطرح کردیم، ولو گاهی بعضی از وجوه رو بعضی از فروع رو من در مقال بیان بهش نمی پردازم، ولی در نوشته ممکنه وجوه بیشتری مطرح شد. دست کم مطرح نوشته در واقع هفت وجه رو مطرح کردیم. راجع به قول به تداخل هم خوب وجهش رو عنوان کردیم، یک از وجوه اصلی رو مطرح کرد. نوبت میرسه به قول سوم، قول به تفصیل، اینکه آیا اسباب متداخلن، تداخل میکنن، مسببات ببخشید، آیا مسببات تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن. قول به تفصیل هم داریم، قولی که مرحوم علامه همچنان که نقل شده از ایشون فرموده است که ما نه قائل به تداخل علی الاطلاق هستیم، تداخل مسببات، و نه قائل به عدم تداخل مصابات علل اطلاق هستیم، بلکه بستگی داره به وضعیت اسباب. در واقع بسته به این است که اسباب ماهیتاً آیا یکی باشند، از وحدت ماهیت برخوردار باشند، یا از وحدت ماهیت برخوردار نباشند. اگر اسبابی که این مسببات را اقتضا می‌کنند، ایجاب می‌کنند، و در نتیجه اگر قائل به عدم تداخل مسبباتیم، ما انتصال متعدد باید بکنیم. اگر اون اسباب ماهیتاً یکی باشد، مثلا فرض فرمایید که میگه آقا در صلات دو بار تکلم کردم، سه بار تکلم کردم، هر دو سه تکلمه، یک سببه، یک جنس، یک سنخ سببه تکلم. برای این که بگیم آقا آیا مثلا برای تکلم غیر عمدی سجده سهو باید به جا بیاریم، یه بار تکلم کردم یا دو بار یا سه بار، آیا وضعیت فرق میکنه؟ من دو بار و سه بار تکلم کردن سهوان، آیا یه سجده سهو کافی است؟ دو سجده سهو لازم است. ایشون میفرمان که اگر ماهیت اسبابی که موجب این مسببات هستند وجوب سجده سهو و قهرن باعث تعدد امتثال می شوند، این که دو تا سجده سهو به جا بیاریم یا یکی، اگر ماهیتاً یکیست اسباب، مسببات رو می شه متداخل فرض کرد. هر دو تکلمه، یه بار، دو بار، سه بار تکلم کردم فقط، نه این که مثلا در یک بار تکلم کردم یه بار دیگه هم شک کردم بین مثلا رکعت 4 و 5، اونجا سبب دوتاست، جنس دو سبب متفاوته. یه بار دیگه همین است، جنس اسباب با هم متفاوتند. مثلا فرض کنید که برای وجوب، برای توضع، مسبب توضع، یه بار میگه اذا نومت فتوضع، نوم علت و سبب، یه بار دیگه میگه اذا بولت فتوضع، بوله. خب این دوتا سبب ماهیتاً با هم متفاوتن، دو فرد از یک ماهیت نیستن، یکی نوم است یکی بول است. یا مثلا فرض کنید برای وجوب غسل، یه بار جنابت موجب غسله، بار دیگه مس میت موجب غسله. و این دو عمل دو فعل متفاوتن ماهیتن، ماهیت واحد ندارن. در یه همچین جایی قهرن اسباب متعدده و تعددشون هم ماهوی است، از یک ماهیت نیستن، از دو ماهیتن، نوم کجا، بول کجا. در نتیجه اینجا شون میفرماد میتونیم قائل به صلاح قائل به تداخل نیستیم، باید قائل به عدم تداخل بشیم. اما جایی که در مثال دیگه، مسئله تکلم مثلا فرض فرمید، اونجا میتونیم قائل به وحدت مسبب بشیم. پس بنابراین اگر اسبابی که این مسببات را ایجاب میکنند ماهیتاً متفاوت بودن، مثل نوم و بول که سبب توضعند، و مثل جنابت و مس میت که سبب غسلند، یا مثل تکلم در صلات و شک در بین 4 و 5 در صلات برای سجده سهو، اگر اینجوره اینجا تداخل نمی کنند مسببات، چون جنس سبب فرق میکنه و هر جنس و هر سنخه از سبب مسبب خودش رو میخواهد. اما اگر دو سبب جنسشون یکیست، یک گونه هستن، از ذیل یک ماهیتن، مصداق یک ماهیتن، مثل تکلم که تکرار بشه در نماز، دو بار سخن گفته یا جنابت تکرار بشه، اونجا چون ماهیت اسباب یکیست میشه به وحدت مسبب قائل شد. این تفسیر رو ایشون مطرح فرمودن به اعتبار این که به هر حال هر علتی از سنخه خاصی هست مسببش متفاوت میشه، انگار که مسبب باید چیزی باشه که اون سنخ از سبب رو از میان برداره. اگر مثلا هر دو سه نوبت تکلم سهوی در صلاته، خب با یک سجده سهو اون سنخه از اسباب از میان برداشته میشن. تکلم بوده یه بار دو بار یا سه بار سهوا، خب با یه سجده سهو چون از یه سنخه هستن، از یک جنس هستن، این از میان برداشته میشن. اما وقتی اسباب متفاوتند، از ماهیات مختلفه هستند، یکی نوم یکی باول، اینجا یه سنخ نیستن و برای از میان برداشتن و ازاله اثر مثلا یک نوع از موجب سبب مثلا نوم، باید مستقلن و جداگانه وضو گرفت که اون اثر رو زایل کنه. و برای از میان ازاله اون نوع دیگه، یعنی مثلا فرض کنید باول، اونجا هم باز دوباره یه وضوع دیگه باید گرفت که اثر اون سنخ از سبب رو از میان برداره. ولذا در یه همچین موقعیتی که ماهیت اسباب متفاوته، ما نیازمند به مسببات متفاوت، مسببات دوگانه هستیم که مسببات رو امتثال کنیم تا بشود اسباب متفاوت به لحاظ ماهوی رو همه رو از میان برداشت. این قول رو ایشون مطرح فرمودن. از شود که بر این قول ایراد وارد شده، آیت الله سبحانی خصوصا در این بحث وارد شدن، گرچه دیگران هم همین نقدها رو وارد کردن، ما دیگه به اصطلاح نقدهای واردی است، به نظر ما همون رو تحلیل و تبیین میکنیم. این که مرحوم علامه میفرماد اگر اسباب از ماهیات مختلفه باشند، مسببات هم باید مختلف و متعدد بشوند، این در واقع خارج از محل بحثه. ما گفتیم دو مقام داریم، دو مسئله داریم ذیل تداخل اسباب و مسببات. یکی مسئله تداخل اسباب، دوم مسئله تداخل مسبباته. یه بار شما میگید آقا دو تا علت آمده، آیا آن دو علت میتوانند یکی بشوند تداخل کنند ولی دو اند اما یه اثر داشته باشن؟ این میشه تداخل اسباب. یه بار دیگه میگید که آقا ما دو مسبب داریم، آیا برای اجابت از دو مسبب یک امتثال کافیه یا نه؟ دو تا مسئله است. این که مرحوم علامه مطرح فرمودن به این که دو سبب سه سبب داریم، اگر از سنخ هم باشند تداخل می کنند و اگر از سنخ هم نباشند تداخل نمی کنند، این مربوط میشه به تداخل اسباب. بله، این فرمود شما در مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب خوبه. بیدا سوال، آیا اسباب تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند؟ میگید بله، اگر این اسباب هر دو و هر سه از جنس هم باشند از مصادیق ماهیت واحده باشند تداخل میکنند، چون یه ماهیت یه چیزن تداخل میکنند. اما اگر ماهیتن با هم متفاوتن تداخل نمیکنند. چرا؟ برای اینکه دو چیزن، دو جنسن، دو گونن. اگر شما این قول رو در مسئله تداخل اسباب مطرح کنید، حق با شماست، حق درست میزنید، چون دارید میگید آقا وضعیت اسباب دو جوره، در یه وضعیت تداخل، در وضعیت گردم تداخل، این حرف درست. اما الان محل بحث ما چیه؟ مسئله ما تداخل مسبباته. آیا مسببات تداخل میکنند با هم یا نمیکنند؟ تداخل مسببات و مسئله مسئله آن. ما شما میگید که اسباب اگر از به لحاظ ماهوی یکی بودن مسببات تداخل میکنند، اسباب اگر به لحاظ ماهوی یکی نبودن تداخل نمیکنند. این تداخل چه ارتباطی دارد با تداخل مسببات؟ وحدت و کثرت و تعدد و تکثر ماهیت اسباب چه ارتباطی دارد با مسببات؟ خب البته توضیحش رو دادیم، گفتیم به اعتبار این که میگن آقا شما یک قسم از ماهیت رو تکرار کردید، با یک اجابت هر دو اون قسم یا هر دو فرد از اون ماهیت رو ازاله میکنید. اما اگر دو قسم بود، به لحاظ ماهوی دو قسم بودن، با یک امتثال هر دو از میان برن ازاله نمیشه، از میان برن نمیخیزن. این تعبیره. ولی واقعیت تمرین است که در واقع اینجا این تعبین به کار پاسخ دادن به تداخل و عدم تداخل اسباب میان. این حرفو اونجا بزنیم خوبه. اما در مسئله تداخل و مسببات ما باید بریم ببینیم که تفاوت بین مسببات چیست. چون اگر شما بیاید بگید که در تداخل اسباب قائل به تداخل اسبابیم، پس قائل به تداخل مسببات باشیم، اونجا اصلا دعوایی نیست. اگر کسی قائل به تداخل اسباب شد، اونجا نزاعی به وجود نمیاد، چون وقتی اسباب متداخل شد انگار یه سبب داریم و انگار که یه مسبب هم داریم، چون یه سبب موجبه یه مسبب خواهد شد. نزاع اونجا نیست. اصلا تداخل مسببات مسببش کجاست؟ اول بحث گفتیم، سابقا گفتیم اونجایی که قائل به عدم تداخل اسباب باشیم. اما جایی که تداخل اسباب هست، اونجا مسئله تداخل مسببات محل نزاع نیست، چون اسباب یکی میشن، مسبب میتونه یکی نشه. اصلا مسئله تداخل مسببات مربوط میشه به زمانی که قائل به عدم تداخل اسباب باشیم. ما دو سبب رو مستقل داریم و الان میگیم آیا تداخل میکنن مسبباتشون یا نه. پس بنابراین مسئله تداخل مسببات رو نباید مبتنی کنیم بر دو وضعیت در تداخل و عدم تداخل اسباب، برای اینکه کلن دعوای سر تداخل مسببات روی شق از مسئله تداخل و عدم تداخل در اسبابه، و اون شق عدم تداخل اسبابه. اگر اسباب تداخل نمی کنند بنابر قول به عدم تداخل اسباب، حالا سوال اینه که اسباب که تداخل نکردند، آیا مسببات تداخل میکنه یا نمیکنند؟ اینجا باید قائل به تفصیل بشید. شما اینجا قائل به تفصیل بشید. شما دارید میاد میگید آقا اگر اسباب تداخل کردن مسببات تداخل میکنن. خب این که میشه همون شیره را خورد و گفت شیرین است، که مطلب روشنه دیگه. وقتی اسباب متداخلن مسببات متداخلن، دعوا اونجا نیست اصلا. نزاع بر سر اینه که اگر اسباب تداخل نکنن بنابر قول به عدم تداخل اسباب، آیا مسببات تداخل میکنن یا نمیکنن؟ امتثال واحد که باید میکنه یا نمیکنه؟ دعوا بر سر اینه. پس محل بحث شما تغییر دادید. لذا قول به تفصیل به طرزی که شما بیان میفرمایید قول قابل قبولی نیست. مگر اینکه شما بیایید بگید آقا تعدد فعل لازمه مثلا تعدد مسبب است. یه کسی بیاد بگه که اسباب به اصطلاح مسببات اگر متعدد بشوند در واقع این تعدد ببخشید اسباب اگر متعدد بشوند و ماهیتشون جدا باشه اونجا تعدد فعل را ایجاب میکنه. در واقع بیاید بگید که مسئله ما مسئله تعدد مسبب و تعدد امتصاله، چون یه مسئله موجب داریم اسباب موجبات، یک مسئله واجبات متعدد داریم تعدد مسببات، یه مسئله به اصطلاح ببخشید وجوب داریم وجوب و موجب متعدد اسباب متعدد، وجوب متعدد مسببات متعدد و واجب متعدد یعنی امتصال متعدد. بعد شما بیاید بگید آقا ما وقتی دو سبب از دو ماهیت داریم، همین که دو ماهیت از دو سبب از دو ماهیت داریم کافی نیست که بگیم مسبب متعدد است، باید یه مقدمه دیگه اضافه کنید و اون این که بگید وقتی دو ماهیت است دو مسبب رو مطالبه میکنه، وقتی دو مسبب است دو امتصال را و دو واجب را اقتضا میکنه. پس بنابراین یه چیزی اضافه باید بکنید. ولذا مرحوم شیخ آمده گفته ببینید در واقع این بیان علامه حلی تحلیل میشه به سه مقدمه. یک، سبب ثانی خودش تأثیر مستقل داره، تأثیر جداگانه‌ای داره. نوم یه تأثیر داشت، بولم یه تأثیر جداگانه داره، موجب دوتاست. مقدمه دوم، جزء دوم در واقع بیان علامه مرحوم شیخ شانساری فرموده این است که اثر موجب دوم سبب دوم غیر از اثر موجب اول و سبب اوله. اون یه سبب، یه موجب دیگه رو موجب است، یک موجب و اثر دیگر را، یه ایجاب دیگر را. اینا مقدمه دوم. سوم، وقتی دو اثر ما داریم دو مؤثر میخواهیم، دو مؤثر نه مؤثر، دو اثر داریم دو تا فعل میخواهیم. وقتی دو سبب و اول یه اثر داشت مقدمه دوم بود و سبب دوم هم اثر دیگری داشت، وقتی دو تا اثره ما دو تا متأثر میخواییم، دو تا عمل میخواییم، دو فعل میخواییم، دو بار باید انجام بدیم. بیان مرحوم علامه حلی در واقع این سه تا مطلبه. سبب دوم اثر دیگری دارد، اثر غیر اثر اولومی دارد. دوم، وقتی دو اثر داریم در واقع ما دو عمل میخواییم، دو فعل میخواییم. باید ما بیان مرحوم علامه رو شیخ فرموده تحلیل کنیم در این سه مقدمه. سبب ثانی یه تأثیر خودشو داره، غیرتا تأثیر سبب اول داشت سبب دوم میخواد. دو، اثر دومی غیر از اثر اولیست. سه، وقتی دوتا اثره دوتا فعل هم میخواهد، هر اثر رو باید مستقلن اجابت کرد. اگر این سه مقدمه رو گفتید و هر سه رو قبول کردید، هر سه رو اثبات کردید، اونگاه میتونید به عدم تداخل در این فرض و عدم تداخل مسببات رأی بدید. و اونی که میگوید قائل به تداخل است باید بیاد یکی از این مقدمات رو به نحوه مانعت الخلو ابطال کنه، بگه آقا کی گفته که مثلا سبب دوم هم اثر داره. نه دیگه، همون سبب اول آمد. اگر کسی مثلا فرض بفرمید که تکلم کرد در صلات سهوًا، این سجده صف گردن جوهد تمام، حالا بار دوم تکلم کنه، بار سوم تکلم کنه، این سجده صف اومد گردنش دیگه. مثل که بگی آقا روزه رو خوردی، خوردی دیگه، بار دوم بخوری که دوباره باطل نمیشه. همون بار اول که چیزی میل کردی روزه باطل شد، دور بار دوم باطل نمیشه. یعنی دومی اثر نداره، یا اینو باید بگی اینجوری اثبات کنی، بگی دومی اثر نداره تا بگی تداخل، یا باید مقدم دوم ابطال کنی، بگی آقا این که دومی سبب دوم اثری داره غیر از اثر اولیه، نه اینجوری نیست، دومی هم اثر اولیه رو داره، همون تأثیر داره، اینو باید اثبات کنی تا بگی تداخل، چون میگی دیگه دومی چیز جدید نیورد، همون اثر است، همون اثر اثر سبب اولیه است. یا مقدم سوم باید ابطال کنی، بگی آقا کی گفته است که وقتی سبب دوتاست مسبب دوتاست امتثال دوتا میخواد؟ نه خیر، شما با یه امتثال در مقابل دو مسبب از عهده دو مسبب برآمدی. شیخ گفته که اونی که قائل به تداخله باید یکی از این مقدمات لااقل، چون نانت الخلوه دیگه، یکی از این مقدمات ابطال کنه. اگه یکی اینا رو ابطال کرد، آنگاه میتونه قائل به تداخل مسببات بشه، و اگر نتونیم هیچ یک از مقدمات ابطال کنیم، قائل به تداخل مسببات نمیتونیم بشیم. در چه تفصیل علامه حلی زیر سوال میره. واقعیت امر این است که هر یک از این احتیاج به اثبات داره. اینکه سبب ثانی یه تأثیر مستقل دارد، اینکه اثر سبب ثانی غیر از اثر سبب اوله، و اینکه وقتی دو مسبب و دو اثر داریم دو تا امتثال هم میخواییم، هر کدوم استدلال میخواد. یعنی به صرف ادعا چیزی اثبات نمیشه. لقائل که بیاد بگه آها وقتی ما دو تا اثر داریم و اون چه که باید از ما صادر بشود، مثلا وضو گرفتن، وضو گفته بود دیگه آقا ازا بلت فتبزه و ازا نمت فتبزه، الان من وضو میگیرم. اگر کسی بگه آقا گفته بود ازا بلت فتبزه، میگم گرفتن دیگه. اگر بگه آقا گفته بود آخه ازا نمت فتبزه، میگم من گرفتم، وضو گرفتم. اگه یک کمچین ادعای بکنه، بگه برغم این که بول و نوم ماهیتن اسباب متفاوتن، ادعا کنه بگه آقا من اجابت کردم، هر دو دلیل میگفت وضو بگیر، من گرفتم دیگه، الان من آدمیم که وضو گرفتم، من الان طاهرم، تحصیل طهارت کردم، نمیتونه بگه؟ میتونه بگه. و حتی در مقدمه دوم کسی تردید کنه، بگه آقا اثر سبب دوم غیر از اثر سبب اوله، خب هر دو اگر میگه فتبزه چرا غیره؟ هر دو میگه فتبزه، بوزوه دیگه. ولذا میگیم آقای این استدلال به درد اثبات تداخل و عدم تداخل اسباب میخوره نه مسببات. شما وقتی با دو نوع، دو گونه، با دو ماهیت از اسباب یه مسبب رو مثلا وضو را ایجاب میکنید، مسبب ماهیتش یکی، وضو وضوه، ولی یکی انجام بدید انگار جواب دادید هر دو رو، اجابت کردید هر دو رو. در نتیجه به رغمی که دو سبب ماهیتن متفاوتند، ولی مسبب چون ماهیتشون یکیه، یکی میتونه قائل شه بگه نه خیر ما قائل به تفصیل نیستیم. اینجا هم مسببات تداخل میکنن. اگه کسی همچین حرفی بزنه اشکالی داره؟ میتونی همچین حرفی بزنه؟ بگه آقا اگر شما میگفتید آقا مسبب آیا ماهیتن یکیست یا دوتاست، ما قبول میکردیم. اما جایی که ولو اینکه اسباب ماهیتن دوتان، مسبب ماهیتشون یکیه، میتونی قائل به تداخل بشید، چون یه چیز خواستن هر دو سبب. و اینجا هم نظام علی معلول تکوینی که نیست که بگید آقا هر علتی اقتدار خودشو داره. هر در عالم اعتبار میتواند علل مختلف سبب یه معلول واحد باشد، الا اینکه بعضی آمدن در اینجا گفتن که مسئله فرق میکنه. بعضی آمدن ادعا کردن گفتن اصلا آقا این در عالم معنا ما نمیفهمیم، در عالم معنا صد جور وضو داریم، در معنویات هم تفاوت هست. شما خیال میکنی که اگه یه وضو گرفتی هم ازا بلتر رو جواب دادی هم ازا نمتر رو؟ خیر، ازا بلتر یه وضوعی میخواد و بعد به نیت او انجام بدی و این وضوع یه جور وضوعه، و ازا نمتر یه وضوع طلب میکنه و بعد با همین نیت انجام بدی، اینم یه جور وضوعه. درسته ظاهرن هر دوی عملند، اما در عالم معنا دو جور وضو داریم و هر یک از این علل و اسباب جور خودشونو میطلبند، وضوع از نوع خودشون رو میخواهند و با اون نیت مسئله تفاوت میکنه. یه بار با نیت اجابت ازا بولته، بار دیگه با نیت اجابت ازا امر ازا نمته باید انجام بدی. بعضی اینجوری گفتن و ادعا کردن ما روایات رو تحلیل کردیم و به این رسیدیم که آقا ظاهرن مثلا وضو قصد فرق میکنن، یکی هستن یا عملا، اما باطن اینا با هم فرق میکنه و اعمال تابع نیاتن و نیت عمل رو میسازه و با هر نیت یه نوعی از آن تحقق پیدا میکنه و اینا با هم متفاوتن. یا همچه ادعایی شده که به نظر نمیاد مسائل فقهی رو بتونیم اینجور ببریم در مدار مسائل باطنی و معنوی و عرفانی و معرفتی. البته در این حال ما زیلش یه فتح عملی میزنیم که بسا حرف درست باشه، یعنی اسرار صلات مثلا، اسرار عبادات که همینطور تعارف نیستن، همینطور فرض نیستن، اینا فرض نیستن، واقعیت دارن. این بحثایی که بزرگان ما در اسرار عبادات مثلا مطرح میکنن، اسرار وضو، اسرار صلات، اسرار زکات، اسرار حج، اینا میتوانن حکایت از جنبه هستی شناختی داشته باشن و حکایت از واقعیت‌های متفاوت کرده باشن احیانا، و از بزرگانی مثل مثلا حضرت امام سر و صلات مینویسن، بحثایی خیلی دقیقی دارن در مسائل بیان اسرار صلات. اگر واقعا این حرف ها رو برش ملتزمیم، بسا باید برش آثار فقهی هم بار کنیم. یعنی یه فتعمل اینجوری میشه زیل این بیان در حمایت از اون به سلو پاسخ گذاشت. و صلی اللہ علی محمد و آله الطیب.